اینان فاتحان خرمشهر هستند.
اسلام به وجود شما افتخار می‌کند.
جنگ پیدا، جنگ پنهان.
صلح و خبر تاریخ رسالة اسلامی العظیم.
ورقهای تقویم یک شهریور 59، عقربه های ساعت 11 و چهره صدام جنگ طلبی را نشان می داد.
یکی شهر مزاحمت فعال و صلاحیت محدد قانون دستوری.
صدام با شلیک گلوله توپ به سمت مرزهای ایران جنگ را به طور زمینی آغاز کرد. اما آسمان هم از این جنگ بی نصیب نبود و هواپیماهای عراق اقدام به بمباران فرودگاه مهرآباد تهران و دیگر فرودگاه‌های کشور کردند تا حمله به ایران از زمین و آسمان آغاز شده باشد. حضرت امام که می دانست پشت صدام به کجا گرم است فرمودند دست آمریکا از آستین صدام بیرون آمده است.
دنیایی که تا قبل از این امریکا و غربی که تا قبل از این قیام بزرگ تلاش وسیعی کرده بودند که اسلام را از بین ببرند، بعد از این قیام تهدید اسلام رو بیشتر یافتند، لذا تلاششون رو برای مقابله با اسلام بیشتر از گذشته کردند.
صدام حمله به ایران را با 48 یگان شامل 12 لشکر پیاده، زرهی و مکانیزه، 11 تیپ پیاده، زرهی و مکانیزه و همچنین تیپ 10 گارد ریاست جمهوری و 20 تیپ نیروهای گارد مرزی در قالب 195,000 نظامی، 800 قبض توپ، 5,400 دستگاه تانک و نفربر، 400 قبض توپ ضد هوایی و حمایت 366 فروند هواپیمای جنگنده و 400 بالگرد بعد از ظهر 31 شهریور آغاز کرد.
جبهه‌ای به گستردگی 800 کیلومتر از جنوب تا غرب کشور، از خونین شهر تا دارخوین، از دارخوین تا سوسنگر، اهواز، شوش، دسفول، عین‌خوش، دهلوران، مهران، میمک، دشت ذهاب، بازی دراز، سومار، قصر شیرین و مریوان صحنه بزرگترین نبردهای کلاسیک بعد از جنگ جهانی دوم را به وجود می‌آورد. روز به روز بر آمار کشته‌ها و زخمی‌ها افسوده می‌گردد. ویرانی گسترش می‌یابد. جنگ شدت بیشتری به خود می‌گیرد.
I have صدام با توپ خونه هامونو خراب کرد، بچه هامونو کشت، 11 نفرمونو شهید کرد. از ترسمون پنهون شدیم و رفتیم به طرف رودخونه. اجساد شهدا افتاده بود تو رودخونه، گاوا و گوسفندامون افتاده بودن تو رودخونه. تا جایی که ممکن بود سعی کردیم سالم از رودخونه بیرون بیاییم و فرار کنیم.
جامون بیرون کرد، هیچی برامون نذاشت، ما رو بدون وسایل زندگی گذاشت، هر چی تونست از ما کشت، زراعتمونو برد، هر بلایی میخواست به سرمون آورد.
صدام اسیرمون کرد، سربازاش میخواستن ببرنمون که ما قبول نکردیم. اونا ما رو به شدت کتک میزدن، شب که شد ما فرار کردیم.
استفاده از این همه تجهیزات و نیروهای نظامی علیه شهرها نتیجه جز ویرانی و خرابی نخواهد داشت. حالا چه برسد به اینکه اینها فقط برای شروع حمله باشند.
قبل از شروع جنگ ما گزارشات مختلف داشتیم به اینکه دشمن در حال تحرک و تجمع و تمرکز در مناطق بختران و جنوب، و بعد آغاز شد تحریکات دشمن برای اینکه ما رو به یه عکس العمل بکشونه که اون عکس العمل مبنای شروع تجاوز بشه. به این طریق که تمام پاسگاه‌های مرزی ما رو، مخصوصا در قسمت باختران که خودمون میرفتیم اونجا میدیدیم، دائما زیر آتش توپخانه میذاشن، قرار میدادن. بعد این گستاخی رو دشمن با اونجا کشون که شهرهای چون نفتشهر و سومار و قصر شیرین که من اونجا میدیدم و حتی یک روز بودم که در قصر شیرین، گلوله درست داخل بازار شهر افتاد و چند نفر رو تلفات زیاد وارد کرد. اینها با این تحریکات میخواستن ما عکس العمل نشون بدیم که این یک چهره مشخصی برای آغاز نبرد باشه.
فرماندهان عالی رتبه ایرانی با توجه به تحرکات نظامی در مرزهای مشترک با ایران و عراق و پیشبینی وضعیت غیر عادی در آن سوی مرز، بارها از بنی صدر رئیس جمهور وقت خواسته بودند که جلسه‌ای تشکیل دهد و اوضاع را بررسی کنند. فشارهای فرماندهان سرانجام بنی صدر را وادار به برگزاری این جلسه در تاریخ 31 مرداد 59 در کرمانشاه کرد.
اینجا جنگ در سه جبهه.
سردار شهید حاج احمد متوسلیان درباره این نشست چنین میگوید: یک ماه قبل از شروع جنگ، جلسه‌ای در اتاق جنگ لشکر 81 زرهی کرمانشاه به ریاست بنی صدر تشکیل شد. در این جلسه آقایان ظهیر نژاد و صیاد شیرازی به همراه فرماندهان ارتشی 30 منطقه نظامی از استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و نیز برادران محسن رضایی و محمد بروجردی به اتفاق مسئولان سپاه در کل منطقه غرب حضور داشتند. در این جلسه فرمانده سپاه قصر شیرین به وضعیت بد نیروهای ما در مرزها و حملات مکرر ارتش عراق به پایگاه‌های مرزی اشاره کرد و گفت: دشمن در این منطقه از خیلی وقت پیش شروع به ساختن استحکامات نظامی کرده است و ما کمترین آمادگی رزمی را نداریم. سرداران از جمله بروجردی از بنی صدر سوال کردند: اگر به احتمال 1% عراق به ایران حمله کند، شما چه تدبیری برای دفاع دارید؟ بنی صدر گفت: عراق هرگز جرأت چنین کاری ندارد. سرانجام بنی صدر از مناطق مرزی بازدید کرد که در راه بازگشت هلیکوپتر او به علت نقص فنی در منطقه تحت کنترل ضد انقلاب سقوط کرد. ولی چرا به او هیچ تعرضی نکردند؟ جای سوال است. خاطرات حاج ابراهیم همت را که ورق می‌زنیم، به نوشته‌ای درباره ماه‌های نخستین جنگ می‌رسیم که جالب توجه است. ما پیش بنی صدر رفتیم و عنوان کردیم که از طریق نوسود می توانیم خیلی خوب روی مواضع عراق کار کنیم. عراق شهرهای نزدیک به نوسود دارد. فقط مشکل ما کمبود نیروست. اما او می گفت من حتی یک نفر نیرو در اختیار شما نمی گذارم. هرچه به او اصرار کردیم کمترین کمک به ما نکرد. با این شرایط برای عراق و غرب سقوط شهرهای ایران مسجل بود. به گونه ای که هرالد تریبون چاپ لندن نوشت، ایران یک یا دو هفته بیشتر دوام نمی آورد. رسانه ها یکی از عواملی هستند که نقش بسزایی در جنگ ها ایفا می کنند. یکی از این نقش ها روحیه دادن به سربازان و نیروهای خودی است. روحیه کاذب دادن و توجیه کارهای خواسته شده از آنها در راستای ادامه جنگ است. تلویزیون عراق هم از این قاعده مستثنا نبوده است.
و هم ابطال صنادید ولا نقول کالابطال لأن كل واحد منهم كان بطلا صنديدا بحق.
مهران با توجه به موقعیت جغرافیاییش در مرز بعد از ظهر روز دوم مهر 59 و در حالی که تنها دو روز از حمله عراق به ایران می‌گذشت به دست بعثی افتاد. پس از آن نوبت به نفت شهر و سومار رسید.
خطوط سیاهی که روی نقشه می‌بینیم به وسیله نقطه چین و خطوط مقطع هم متصل شده مرز بین ایران و عراق هست که در قسمت زمینی 100236 کیلومتر هست. خطوط قرمزی که در داخل خاک ایران ملاحظه می‌فرمایید به صورت مقطع ترسیم شده روی نقشه، حد نهایی پیشروی دشمن در آغاز جنگ تحمیلی هست که تا آبادان در شمال آبادان و خرمشهر ادامه دارد. فلش‌هایی که با رنگ قرمز مشخص شده در داخل خاک عراق، نیروهای دشمن و معابر نفوذی اونها به داخل خاک ایران هست. کل نیروهایی که دشمن در این جنگ به کار برده 12 لشکر زرهی و مکانیزه، 10 تیپ مستقل و در حدود 15 تیپ احتیاط هست. اول نیروهای عمل شدن. نیروهای دیگه از محور طلایه حرکت کردن به طرف هویزه و سوسنگرد. نیروهای پایینی از طریق محور کوشک به جوفیر و از اونجا به هویزه به نیروهایی که از بالا آمده بودن به طرف سوسنگرد ملحق شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارتش عراق سالانه یک بار دست به مانور نظامی میزد. اما در سال 1980 یعنی سال جنگ این آمادگی ها به جهت حمله تحریزی شده بود. به همه یگان ها دستور داده شد که آماده ی انجام تمرین های تهاجمی باشند. این مسئله جلب توجه می کرد. در مورخ 22/9/80 نیروهای عراقی عملیات وسیع خود را در دو محور شلمچه خرمشهر و محور چپ آن که به طرف رود کارون و آبادان امتداد داشت آغاز کردند. یگان ما اون روز در اون سوی شط العرب قرار داشت و نیروهایی که قبل از ما وارد عملیات شده بودند به طرف شلمچه حمله کردند. بعضی از برادران راجع به اون موقع تعریف می‌کردند که ایرانی‌ها هیچ گونه آمادگی مقابله نداشتند و تنها اندکی از نیروهای ژاندارمری در پاسگاه‌ها مستقر بودند. مورخ 29/9/80 پس از اون که نیروهای زرهی از تصرف شهر خرمشهر ناتوان شدن به تیپ ما مأموریت داده شد که شهر رو تصرف کنه.
موسیقی مردم در برخورد اولیه‌ای که تهاجمات عراقی ها بود چی بود؟
روح برخورد اول مردم خب یه مقدار دستپاچه میشن، نمیدونن چه اتفاقاتی میخواد بیفته. البته نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران روحیشون خوب بود، چون دقیقا میدونستن چه اتفاقاتی میخواد بیفته. ولی مردم یه مقدار اول آشنا نبودن با جنگ، ولی حالا دقیقا همه مردم آماده و روحیه قوی. و در شهر اگه رفته باشین دیده باشین، سنگرها رو همه کندن، آماده کوکتل مولوتوف ساختن، وسایل هرچی جسه M1 و هرچی دستشون هستش آماده در سنگرها، همه منتظرن تا دشمن حمله کرد جوابشو بده.
جنگ شروع شده، ادامه داره.
جنگ حدود 18 روز شروع شده، ولی تقریبا 9 روزه که اینا شروع کردن به بمباران مخازن نفت و پالایشگاه و شهر، کلن تمام شهر.
غیر از پالایشگاه به چه اماکنی دیگه حمله شده؟
به آموزش و پرورش حمله کردن که یه چند نفری اونجا کشته شد، به بیمارستان شرکت نفت و بیمارستان مصدق حمله کردن، اونجا هم اتاق جراحی رو مورد حمله قرار دادن و خراب شد و عده‌ای کشته شد. و همینطور به خونه های مردم، هر شب به خونه ها حمله میکنن، خمپاره میندازن و توپای دورزن و عده‌ای کشته شدن.
تازه از خواب بلند شده بودم، مادرم در حیات بود با برادرم، یه برادر دیگه هم خوابیده بود. بعد خودم هم تو اتاق، تازه از رفتم تو اتاق که دیدم یه دفعه اومد پایین رو سرم، اصلا چیزی درست ندیدم که چی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عبدالعلی ملکپور، متصدی ساختمان آموزش پرورش. بین ساعت 9 تا 10 بود که از دبیرستان فردوسی تلفن کردن احتمال خطر وجود داره برای تخلیه اسناد و مدارک، بیاد فردوسی. ما به اتفاق مسئول خدمات رفتیم دبیرستان فردوسی، دو تا ماشین بردیم، اسناد اونجا را تو ماشین ریختیم آوردیم. وقتی که رسیدیم به خیابون فرعی که وارد اصلی میشه، تقریبا 20 متری آموزش پرورش، یک مرتبه یک صدای عجیبی ما شنیدیم. ماشینا رو نگه داشتیم، پیاده شدیم کنار جالی ها، دراز کشیدیم و برای یک لحظه حدود یک ثانیه من نگاه بالا کردم، دیدم 30 تا بمب داره میاد پایین. ما دراز کشیدیم و بلافاصله انفجار شروع شد و ماشینا رو دوباره حرکت دادیم. اومدیم دیدیم تمام کارمندای آموزش پرورش زخمی از آموزش پرورش اومدن بیرون. با همون دو تا ماشینی که برده بودیم زخمی‌ها رو به شیر و خورشید و بیمارستان‌های دیگه رسوندیم و برگشتیم. دیدیم یه قسمت از ساختمان آموزش پرورش به طور کلی منهدم شده.
گویا خاک هم قرار بود با خاک یکسان شود. این جزیره هم از حملات هوایی و بمباران‌های ارتش عراق بی‌نصیب نماند و تمام تأسیسات نفتی خارک بمباران شد.
همونطور که ملاحظه می‌کنین از این قسمت وارد شدن. نیروهایی که روی این فلش نشون داده میشه به طرف قصر شیرین، این نیروها باز از این محور وارد قصر شیرین شدن که این نیروها به هم ملحق شدن، قصر شیرین رو محاصره و تحت اشغال خودشون درآوردن و از اونجا پیشرویشون رو ادامه دادن و در این قسمت مستقر شدن که سر پل ذهاب و باقی روستاها رو زیر آتیش خودشون داشتن. محور دیگه‌ای که از کانیسر، محور کانیسر وارد شده بود نیز وارد شده، پیشروی کرده و باز به اون نیروها ملحق شدن و سر پل ذهاب، کرند و بقیه مناطق رو زیر آتش خودشون.
عراقی‌ها به سمت قصر شیرین آمدند. مردم تقریبا با هیچ به مقاومت با ارتش بعث پرداختند. اما ارتش عراق مسلح‌تر از آن بود که بتوان با سلاح سرد و یا سبک با آن به مقاومت پرداخت. مقاومت مردمی شکست خورد تا قصر شیرین بدل به قصری از تلخی شود و به دست بعثیا بیفتد. ارتش عراق در حال پیشروی بود و به سمت سرپل ذهاب می آمد. اما این بار مقاومت مردم سرسختانه تر از قبل بود و چاره‌ای برای ارتش عراق نماند جز اینکه در ارتفاعات قراویز در شمال غربی دشت ذهاب موضع پدافندی بگیرد. ارتش عراق که از تصرف سرپل ذهاب باز مانده بود، این بار گیلان غرب را مورد هجوم قرار داد و اینجا بود که تاریخ رشادت‌های شهید شیرودی در عملیات بازی دراز را ثبت کرد. طالبان یار احمد آرش که همراه شهید شیرودی در این عملیات پروازی بود، روایتی دقیق از نحوه شهادت شیرودی دارد. او چنین میگوید: بارها او را در صحنه جنگ دیده بودم که خود را با هلیکوپتر به قلب دشمن زده و حتی هنگام پرواز مسلسل به دست میگرفت. در آخر نبرد هم جانانه جنگید و بعد از آن که چهارمین تانک دشمن را زدیم، ناگهان گلوله یکی از تانک‌های عراقی به هلیکوپتر اصابت کرد و در همان حال شیرودی که مجروح شده بود با مسلسل به همان تانک شلیک کرده و آن را منهدم نمود و خود نیز به شهادت رسید.
برمیگردم به منطقه که سنگر خالی نباشد. من برمیگردم تا اونجایی که نفس دارم بکوشم این مزدوران عراقی رو از کشور عزیزمون بیرون و در عراق سقوطشون بدیم. من و همرزمانم سرباز اسلام هستیم و برای اسلام می جنگیم و اگر برای احیای اسلام نبود، من به نوبه خودم حتی اصله به دست نمی گرفتم.
در پی همین رشادت ها بود که ارتش عراق مجبور شد از 8 مهر در جبهه غرب کشور موضع پدافندی اتخاذ کند و تلاش خود را متوجه جبهه جنوب کند. و در این شرایط بود که روزنامه الوطن در اوایل مهر ماه نوشت ناوگان آمریکایی حاضر در دهانه خلیج فارس اخیراً نقل و انتقالاتی را انجام داده است که بهتر بتواند نبرد ایران و عراق را زیر نظر بگیرد. 6 مهر 59 طارق عزیز در پاریس میگوید عراق در صحنه بین المللی روی نقشه غرب و فرانسه حساب می کند. عراق تمام تلاش های خود را برای تغذیه نفتی کشورهای غربی انجام می دهد. سادات رئیس جمهور مصر هم جنگ را موفقیت عالی برای سرنگونی رهبر ایران می داند و اظهار می دارد که تمام کشورهای صاحب نفت در حوزه خلیج فارس از این کودتا استقبال خواهند کرد.